بندهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2-3 برابر
اگه اینا تو برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
سپاسگزارم از همراهیتون. در ادامه برنامه‌های امروز شما رو دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه رهیافت.
تجارب آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رهیافت. رهیافت، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
رهیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم ها آقایان، به این نوبت از برنامه رهیافت رادیو اقتصاد خوش آمدید و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم در این چهارشنبه 18 تیر ماه 1404. یکی از مواردی که در حوزه اقتصاد کشور پر اهمیت بوده هست و با اقتضاعاتی که جغرافیای ایران عزیز ما داره خواهد بود، موضوع زیرساخت‌های ریلی به عنوان بخش مهم، مطمئن، به شدت اقتصادی و مقرون صرفه برای توسعه ارتباطات شهرها و همینطور کارخانجات بزرگ و در این حال ایجاد کریدورهای کارآمد برای خدمات ارزنده تر داخلی و خارجی تجاری و همینطور مسافری برای اقتصاد کشور هست. خب اخیراً هم شاهد شکلگیری اقداماتی بودیم برای به خطوط توسعه خطوط راهن در استان چهارمحال بختیاری که متوجه بسیاری قرار گرفت و در این حال می‌دونید که از استان‌های با ظرفیت هست. ما مسیر راه آهن رو در حوزه ارتباط ریدی به سمت در حقیقت روسیه و در داخل از مسیر آستارا به سمت رشت و خطوط اصلی خودمون داریم. کوریدور بسیار مهم یا مسیر ترانزیتی ریدی از چابهار به سمت شبکه ریدی در زاهدان رو داریم که در سمت دیگرش به سمت خراسان و مرزهای شمال شهر خواهد رفت که این هم نکات بسیار کلیدی داره و در این حال ما مسیرهای دیگری رو هم از جمله مسیر جنوب غرب ایران داریم، از خرمشهر، خوزستان، خرمشهر به سمت بصره. پس این بخشای برجسته و مهم رو که همه ما میدونیم از اهمیت 200 چندانی برخوردار هست و حالا دولت توجه ویژه‌ای رو نسبت به این موضوع دنبال میکنه که به نظر میاد سرعت گرفته باشه و این سرعت گرفتن اثرات اقتصادی فراوانی رو خواهد داشت، از جمله برای توسعه صنایع موجود یا توسعه صنایع جدید، چرا که راه آهن از جمله زیرساخت‌های پایدار تلقی میشه که اگر جایی کلنگش خورد اقتصاددان‌ها، متخصصین در حوزه فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، تجاری اون رو به عنوان مطمئن ترین ابزار برای جابجایی کالا خدمات خودشون تلقی میکنن. برای میشه گفت این مناطق جزء مناطق منحصر به فرد در مسیر راهن و طلایی هم توصیف میشن. یکی از اونها راه آهن مبارکه سفید در شهر کرد هست که برای بسیاری جالب توجهی که دیروز گزارش های اون رو دیدیم و یکی از آرزوهای دیرپایی بود که مردم عزیز چهارمحال بختیاری و به خصوص سفید دشتی ها دارن. یک قطب صنعتی در شهر کرد که افتخار داشتم چیزی حدود 11 سال در اون منطقه باشم و به همه اونها تبریک میگم و برای اونها آرزوی بروش توسعه افزونتری رو دارم. اگر موافق باشید موضوع گسترش زیرساخت‌های ریلی کشور رو دنبال کنیم در این برنامه رهیافت، در حالی که سامانه پیام کوتاه ما هم مثل همیشه خانم آقایان در اختیارتون برای سال نظر 30,036,37. به این برنامه خوش آمدید. خب توی گزارش دیدین دیگه، خانم فرزانه صادق وزیر محترمه راهشهرسازی گفتن که سوت قطار یک ایستگاه جدید و تازه در 1405 به صدا در خواهد اومد و این خبر بسیار خوبی بود که یک شهر دیگه به این شبکه ریلی سراسری ایران متصل میشه و قطار شهر کرد برای خیلی 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 مردم عزیز ایران یک نقطه تماشایی و یک استان تماشایی و پردستاورد هست. فکر میکنم که بعد از صنعت بلافاصله گردشگری این استان رو تحت تاثیر خودش قرار بده و این باعث افتخار هرچه بیشتر هست برای ایران و ایرانیان عزیز و مردم نازنین چهارمحال و بختیار. بگذارید با معاون ساخت و توسعه راهن صحبت بکنم. البته ساخت و توسعه راهن بنادر فرودگاه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، آقای دکتر خطیبی و همچنین آقای پوربابایی با ما هستن، دبیر عضو هیئت مدیره انجمن صنایع ریلی ایران، درباره تولید واگن ایرانی. به هر دو مهمان سلام و خوش آمد و وقت بخیر میگم. از شما شروع کنم آقای خطیبی که با آنچه که الان شاهدش هستیم به نظر میرسه، در مقدمه هم گفتم، توسعه راهن شتابی متفاوت از سالهای گذشته گرفته، نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای خیرخواه، بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت جنابالی،
خیلی متشکرم،
همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و همچنین مهمان عزیز برنامه‌تون. خب بله، همونجور که به درستی اشاره فرمودید، اگرچه ما در سالهای گذشته هم فعالیت توسعه ریلیمون به نسبت و متناسب با شرایط و مشکلاتی که باش در گریبان بودیم، میتونیم بگیم به ازان خیلی از کارشناسان به لحاظ روند توسعه وضعیت خوبی رو ما به نوعی رقم زدیم و آنچه که در برنامه ششم در کشور به نوعی رقم خورده، صرفا در مجموع شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور قریب 1700 کیلومتر خطوط ریلی به نوعی احداث شده و ساخته شده و به بهره برداری رسیده. البته توی در حال شرکت راهن و بخش‌های دیگر کشور هم که در عرصه توسعه ریلی چه در اون شهری چه برون شهری فعالیت میکنن، هم اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و همونطور که اشاره کردید، خب دیروز هم روز در حال مبارکی بود برای استان چهارمحال بختیاری که با حضور سرکار خانم دکتر صادق مقام عالی وزارت راهشهرسازی دستور عملیات ریل‌گذاری این پروژه هم به نوعی صادر شد.
خب آنچه که این خطوط جدید داره به ما میگه، چهارمحال که بام ایران توصیف میشه، قطب صنعت و کشاورزی و گردشگری است و همینطور دامداری، همه اینها تحت تاثیر این زیرساخت مهم. عرض کردم سالیان سال صحبتش بود و باعث خوشحالی بود. یه اشاره‌ای هم کردم داخل پرانتز، چون 11 سال در سفیددشت بودم، رفت آمد داشتم به خاطر یک حوزه صنعتی، با هر کدوم از کسانی که اونجا صنعتی رو داشتن وقتی اسم راهن میومد همه ابراز خرسندی میکردن، به صرفه بودن و حالا این انتظار به پایان رسیده و در یک تلیعه جدید قرار گرفته. به چه استانی ختم خواهد شد این مسیر؟ آیا توسعه بیشتری غیر از این که به خوزستان میره خواهد داشت؟
بله، من خب خوشحال هستم از این که جناب علی اشراف کامل دارید نسبت به منطقه و شرایط صنعتی که به درستی فرمودید در منطقه سفیددشت واقع شده. خب این بحث طرح ریلی مربوط به چند سال گذشته است. ما مسیر ریلی استان چهارمحال رو از شروعش از ایستگاه حسن‌آباد در مبارکه شروع میکنیم و در محدوده حدود 45 کیلومتری بعد از طی مسیر از محدوده سفیددشت عبور میکنه، در کیلومتر حدود 73 به منطقه فرخشهر میرسه و از اونجا هم در کیلومتر 90 که انتهای این مسیر تلقی میشه به ایستگاه شهرکرد منتهی میشه و راهنه مبارکه سفیددشت شهرکرد با طول 90 کیلومتر عملا به این شکلی که توضیح دادم خدمت شما شکل میگیره. خب ما در سنوات قبل هم روی این پروژه کار میکردیم و فعالیت بینه داشتیم، منطقه فعالیتمون معطوف بود به عملیات بخش زیرسازی مسیر که الان در حال حاضر 80% پیشرفت فیزیکی داره در این 90 کیلومتر و ایستگاه‌هایی که در دست ساخت هستن، یعنی ایستگاه سفیددشت رو ما داریم بینه میسازیم که اونجا چیزی حدود 55% پیشرفت فیزیکی داره و همچنین ایستگاه انتهایی که ایستگاه شهرکرد هست با حدود 30% پیشرفت فیزیکی در دست ساخت است. خب
از کجا به شبکه سراسری ریلی وصل میشه؟
از مبارکه.
از مبارکه.
بله، از ایستگاه حسن‌آباد مبارکه که به شبکه متصل هستش ما از اون طریق انشعاب میگیریم و مسیر رو همونطور که تشریح کردم به از شهرکرد میرسونیم.
آیا دکتر از شهرکرد دیگه جلوتر نمیره؟
نه، خب ما مسیرمون به این تا شهرکرد میاد، اما این مسیر محدوده ایستگاه حسن‌آباد تا سفیددشت بخش مشترک راه آهن اصفهان به خوزستان هستش که عملا اون یک مسیر دیگری رو از ایستگاه سفیددشت جدا میشه و به سمت جنوب، یعنی به سمت منطقه لردگان و ایزه و در نهایت به خوزستان متصل میشه. اون بخش 45 کیلومتر ابتدایی که اشاره کردم به نوعی مشترک عمل میکنه، هم برای استان چهارمحال هم در تداومش برای اتصال در نهایت به خوزستان میتونه نقش ایفا بکنه.
طرح به بهره برداری میرسه، مسافری و باری خواهد بود، کدوم بیشتر؟
پروژه‌ای که ما اساسا میسازیم هم جنبه مسافری داره هم جنبه باری داره. از حضورتون که ما آنچه که برآوردهامون نشون میده و تخمین میزنیم یه چیز حدود 2 میلیون نفر مسافر رو در سال افق طرح میتونیم با همین پروژه راهنی مبارکه سفیددشت شهرکرد جابجایی داشته باشیم. حالا جابجایی از حیث به هر حال منطقه گردشگری استان چهارمحال که وقتی که فرمودید درستی هم اشاره کردید،
بله
اهمیت
هر کدوم اینایی که شما دارین نام میبرید همشون قطب گردشگری هست.
بله دقیقاً. در بخش باری بله. هم ما در بخش باری هم ما حداقل تقاضای 3.5 میلیون تن بار رو با توجه به مراکز صنعتی و فولاد که در اطراف این مسیر به نوعی وجود دارن رو پیش بینی میکنیم که از طریق این شبکه ریلی بتونه تأمین بکنه و باعث جابجایی بشه.
ان شاء الله. بسیار خوب. آقای پوربابایی همراه ما هستن، دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنایع ریلی ایران. دوباره بهتون سلام میگم و خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. از این جنبه شروع بکنم با توجه به صحبت‌های آقای خطیبی که تأمین زیرساخت اون هم از طریق صنایع ریلی داخلی کشور و یا اگر کسی داره وارداتون، این چقدر میتونه سرعت ببخشه به تحقق طرحی که در دست اجرای صنایع ریلی کشوری راهن کشور هست؟
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکارانتون، آقای دکتر خطیبی و شنوندگان.
خیلی متشکرم.
از کنم خدمتتون که من این تیه در واقع تولید کنندگان و نگهداری تعمیرات ناوگان عرض کنم. ما هر جور ریل میره خوشحال بشیم، بالاخره ریل آبادینی میاره، دوستان ما همکاران ما تو معاونت توسعه خیلی زحمت میکشن دستشان درد نکنه، به هر حال برابر چیزی که تدبیر میکنن در واقع دارن اجرا میکنن. ولی من احساس میکنم تو توسعه صنعت ریلی چه درمشهری و چه برمشهری، حالا لفظ ناترازی اومده، ناترازی وجود داره. ما ریل میکشیم، ایستگاه میزنیم، خیلی هم هزینه میکنیم همه اینا، ولی اون بهره‌وری کامل از اون ریلا نداریم، از اون خط وجود نداره. الان ما الان محورهایی داریم که در واقع خب سالها زحمت کشیدن کشیده شده، داریم خیلی نمونهش مثلا همدان، رشت اینا. خب ما خیلی دوست داریم مملکتمون ریل داشته باشه، قطار مسافری داشته باشه، واقعا هم قطار خیلی خوبی هست، مردممون هم استفاده کنن اینا، ولی یه چیزی باشه که توجیه داشته باشه. ما خیلی از خطوطمون که در واقع تو کشور کشیدیم مسافر جا به جا میکنه، ولی توجیه ریالی نداره برای کشور.
به چه مفهوم؟ یعنی این که قیمتاش پایینه یا مسافر نداره؟
نه مسافر داره، مسافر خب برای کشور که سود نداره، که در واقع همش زیانه، هم برای مالک واگن زیانه، هم برای راهن زیانه، ولی به هر حال وظیفه ملی داره، باید هم انجام بده. ما هم هممون در راستای این باید کار کنیم.
البته شما بهتر از من میدونید، آقای خطیبی هم میدونن وقتی میگیم زیان، علتش سیاست‌های نامتوازنیه که به صورت بخشی انجام شده. بنابراین میگه که صنایع و یه زیرساخت‌های کلیدی و درجه یکی در جهان مثل راهن در اینجا باید اینجوری درباره صحبت کنیم، و الا به نظر نمیاد که اینطور باشه که شما میفرمایید. خیلی گزارش و مقالاتی مسافری داریم
تو بخش مسافری زیان داریم که پارسال
بله عرض کردم این ماشه سیاست‌های نامتوازن در بخش‌های دیگری است، مثلا در ارتباط با سوخت یا طرحهای دیگر. نمیخوام بیشتر بازش کنم چون
همین ها موارد هست.
این که سرمایه گذاری چه دولتی باشه چه خصوصی بیاد در یه همچین جایی تو حوزه مسافر ضرر میکنه.
بله ما عرض میکنم، ولی بالاخره راه هم باید یه جوری باشه کشور یه جوری شوی همون خطه همون ریله مثلا وصل بشه به منبع بار، که در واقع از اون بهره‌وری بار هم ببره که در واقع توجیه پذیر باشه. الان بگونه شده که ما ریل رو میسازیم ولی لوکوموتیو نداریم، کشنده نداریم، واگن مسافری نداریم، واگن باری نداریم، بارها بوده 60 روز رو زمین مونده، جا به جاییش نیست. اینی که ما ریل رو توسعه بدیم از کردن بهترین کار اینه که بالاخره
این دو تایی که اشاره کردید با اون چیزی که ما از اشتراک داریم. این سال از آقای خطیبی هم البته میخوام حتما نسبت به فرمایشات شما اظهار نظر بکنن، ولی ما میشنویم که موفق شدیم لوکوموتیو بسازیم، داریم نیاز داخل رو تامین میکنیم، انواع واگن رو بسازیم و همینطور در باره کشنده های بار و واگن های اینچنین. الان شما میفرمایید یعنی هیچ اینا رو نداریم و نمیتونیم تامین کنیم؟
ما سازنده لوکوموتیو داریم، سه تا شرکت تولید لوکوموتیو داریم. خب تمام این کارخونه های تولید کننده ما توان تولید مترو
داره. کمه
تقاضا نیست اینجوری بگم. ببین ما هر جا سرمایه‌گذاری می‌کنیم به هر حال نرخ بازگشت سرمایه اون باید جواب بده دیگه. در واقع ما میگیم 3 سال حداکثر 3 سال 3 سال یعنی باید جواب بده. تو صنعت ریلی اگر استفاده از ماده 12 تفسیر 18 ظرفیت‌های قانونی که تو قانون دیده شده ولی هیچ موقع اجرا نشد نباشه، هم کارخونه‌های ما می‌خوابن، هم تقاضا برای خرید نیست. ما توان تولید داریم، ما الان کارخونه‌ای داریم با 7% توان داره تولید می‌کنه. الان تو عراق تقریبا 2 سال قبل چون ماده 12 رو میدادن خیلی خوب بود، الان ماده 12 رو نمیدن 1700 تا کارگر یا نیروی انسانی اونجا داره بیکار میشه. ما توان ساخت رو داریم، هم لوکوموتیو هم واگن هم مترو، ولی تقاضا براشون نیست. من عرضم اینه که ما میریم توسعه میدیم صنعت ریلی رو، ولی رو ساختش هم باید نگاه کنیم. خب دیگه نگهداریمون هم مشکل داره.
خب این آقای خطیبی نشون میده که اگر که فرض رو الان شما در واقع برای ما روشن کنید، فرض رو بگیم که فرمایشات آقای مهندس گوربابایی درست باشه، به شدت داره نقص و اشکال در نظام برنامه‌ریزی این بخش رو به ما خیلی خیلی دقیق میگه. آیا چنین هست و این موارد چطور قابل رفع خواهد بود؟ اگر این طور باشه که با خسارت و ضرر همراه باشه، دیگه کی برای سرمایه‌گذاری یا بهره برداری یا ادامه میمونه؟
از موضوعتون که ببینید، این موضوع رو من میخوام از یه زاویه دیگه بهش نگاه بکنم.
نخست اول راجع به اثباتش بگین که درست هست یا اینکه نه نقض
میشه. درست از یک رویکرد درسته، از یه رویکرد دیگر نه. ببینید واقعیت هم اینه که ما توسعه مفهوم یک بعدی نداره، توسعه مفهوم چند بعدی داره. یعنی شما اگر در بحث صنعت ریلی میخواید توسعه براتون حادث بشه، زیرساخت یک بخش از این موضوعه، همه موضوع نیست. طبیعتاً باید برای موقعی که زیر ساخت تهیه شد و ساخته شد باید به موضوع ناوگان باید پرداخته بشه. کسی نمیتونه این رو به نوعی انکار بکنه.
ولی مطالعات دقیق اقتصادی مثل هر جای دنیا به ما میگه که آیا میتونه اقتصادی باشه و بهره برداری درست انجام شه، کما اینکه اصرار میکنن مثلا اگر که قرار باشه مدلی که در کشورهای مختلفی مثل هند یا چین رو بخوایم مثال بزنیم، قطعا وزارت صنعت معدن تجارت برای شکل گیری قطبای صنعتی باید در مسیر شریانهای ریلی فکر بکنه و بگه که کجا میتونه مقرون به صرفه باشه که اونجاها بشه نقطه یا زون صنعتی ما که برای تولید کنندگان هم ارزنده باشه، برای راهن هم کارآمدیش رو نشون بده.
ببینید اون چیزی که وجود داره اینه که این طرح‌هایی که احداث میشن قابل اثبات هم هست، اینا همه‌شون مورد بررسی و مطالعات FS قرار میگیرن، توجیه فنی اقتصادیشون بررسی میشه، ردیف قانونی میگیرن، مجوز سازمان برنامه بودجه کشور برشون هست و طرحی نیستن که به دلخواه کسی یا شخصی بیاد به نوعی ساخته بشه.
پس چرا به این مبتلا میشه؟
بدانیم. دو، این که در تمامی این طرح‌ها مراکز بار و میزان بار و تقاضایی که وجود داره مورد مطالعه قرار میگیره، اما آنچه که اتفاق میفتد اینه که به دلیل عدم اتصال بعضن نقاط در حال مراکز جمعیتی یا مراکز انبوه بار به خطوطی که ساخته میشود و همچنین ضعف‌هایی که بعضن ممکنه در موضوعیت ناوگان وجود داشته باشه، اون بهره‌وری لازمه از نیر ساختی که ساخته میشه حاصل نمیشه. در اذهان عمومی اینطور اطلاق میشود که خب نه، مثلا این خطی که ساخته شده خط فیزیبلی نیست. در صورت این گونه نیستن. شما من در تک تک این مسیرهای ریلی که به نوعی ساخته شده و عزیزان دارن الان در شرکت روان جمهوری اسلامی ایران استفاده میکنن و من حتما توصیه میکنم در برنامه‌تون از دوستان و عزیزان بهره بردار هم، چون این بنده فقط اگر مطالبی رو دارم در این خصوص عرض میکنم در حد بذات خودمه، ولی من وظیفه‌ام ساختنه، من وظیفه‌ام بهره برداری از خطوط ریلی کشور نیستش، ولی اگر عزیزانم حضور داشتن و در تو این برنامه حضور داشتن حتما توضیحات لازمه رو میدادن که مشکلاتی که دارن و گرفتاری هایی که وجود داره و نمیشود از این خطوط به صورت 100% استفاده کرد چگونه است. البته اگر ما حتی خطوط ساخته شده اخیر و سالهای اخیر رو هم اگر بذاریم کنار، در خطوطی که قبلا هم ساخته شده اگر مشکلات ناوگان داشته باشیم، باز با ظرفیت‌های حداکثری از خطوط ساخته شده قدیمیمون هم ممکن استفاده نکرده باشیم. علی ای حال عرض بنده اینجا این گونه است که ما حتما برای بهره‌وری حداکثری و صحیح باید یک طرح فیزیبل بسازیم و طرحی که از نظر توجیه فنی اقتصادی باید مناسب باشد، که این موضوع قانونگذار روشش و دستورالعملش و اینکه ردیف در قانون بودجه کشور قرار میگیره و تمام مراسمش طی میشه، مجوزهای لازمه را اخذ میکنه، رعایت میکنه. دو، اینکه اون طرح باید حتما خوب و تکمیل ساخته بشود. سه، باید حتما به مراکز بار و کارخونجات و مراکز صنعتی که میتونن بار انبوه رو جابجا بکنن متصل بشود. چهار، هم باید سیستم ناوگان مناسب وجود داشته باشه. در این صورتی که شما میتوانید از خط ساخته شده ریلی، حالا هر کدوم از خطوط باشن فرقی نمیکنه، در هر جای کشور استفاده مناسب و در حد ظرفیتی که خط طراحی شده و برای ساخته شده بتونید بهره مندی داشته باشید. اگر هر کدوم از این ارکان دچار اشکال باشن، خب طبیعتاً مقصود حاصل نمی‌شود. اینی که من میگم از یه روی کرد درست هست، از یه روی کرد دیگر نادرست، منظور این که نمی‌شود از یه زاویه فقط به مسئله نگاه کرد، باید جمعی جهات رو لحاظ کرد.
بسیار خوب آقای پوربابایی، توضیحاتی که آقای دکتر مطرح میکنن خب توضیحاتی است که به عنوان یک کارگزار اجرای دولت قابل توجه. آنچه که الان داره انجام میشه بالاخره داره هزینه میشه، برای اینکه بهبود پیدا کنه ما چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم تا پایان برنامه، میخوام که خیلی خلاصه شاید در حد 3 دقیقه از شما نظر بگیرم که برای بهبود کیفی چطور میشه راههایی رو دنبال کرد، پیشنهادتون چیه؟
اصلا خدمتتون مواردی که دکتر خطیب فرمودن من مخالفتی با اون ندارم، 100% درسته فرمایش شما، یعنی طرح تا مصوبه نداشته باشه اجرا نمیشه قطعا فیزیبله، ولی اگر یه چرخ یه دندونه از این در واقع چرخنده نچرخه از فیزیبل خارج میشه. معرضم اینه که ای کاش این ناترازیه تراز بشه، ما بیایم ناوگان هم توسعه بدیم. الان تو توسعه ناوگان توان تو کشور وجود داره.
شما دارید پیشنهاداتتون رو مطرح میکنید دیگه، چون میخوام تو این دقیقه اینو بگید.
بله. من میگم ظرفیت تولید وجود داره، ظرفیت بار و مسافر وجود داره، ظرفیت قانونی برای این کارم وجود داره. ما داریم زحمت میکشن دوستان ما، در واقع ریل رو میذارن، سیر ساختو درست میکنن، علائم ارتباطات سیگنالی بس میکنن، آماده سیره. ولی از یه خطی که باید مثلا روزی 10 تا 15 تا قطار از اون مسیر بیاد بره، شاید 2 تا بیاد بره. ما تفاوت نگرشی ندارم برای معاونت توسعه یا اصلا چیزی که قانون گذار گذاشته. من میگم به این بحث هم توجه کنیم. ما الان 50% ناوگان کشنده موجودمون تو کشور الان از رده خارج شده، اصطلاحا ما میگیم سرد شده. خب چرا ما ریل میسازیم، در واقع ساخت درست میکنیم بعد ناوگانشو نداریم؟ مسافر الا ماشاءالله وجود داره برای هم. چرا ما سوبسیدایی که قانون پیش بینی کرده نمیدیم به سرمایه گذار که بیاد تو این بخش سرمایه گذاری کنه؟
درسته.
بعد این باعث شده که کارکنان ما تعطیل بشه و اینا هیچ تعارضی با فرمایشات خطیبی نداره.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در یک دقیقه از شما بشنوم در یه جنبندی و این چشم اندازی که هست.
من هم تایید میکنم صحبت این برادر عزیزمون رو. بله کاملا درست میگن. ما هم بازم تاکید میکنیم همپای توسعه ریلی باید حتما توسعه ناوگان هم باید صورت بگیره. اگر نشود محصول حاصل نمیگردد. این کاملا واضحه و بنده هم قبول دارم کاملا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. ما امیدوارم که بتونیم این موضوع رو به طور جدی و مبسوط‌تر دنبال بکنیم در برنامه رهیافت. البته نباید زمان کمتر با زمان بیشتری دوباره حتما به سراغ این موضوع مهم میایم، به ویژه نقصانهایی که باعث عدم استفاده بهینه از ظرفیت موجود شده. این سوال مهمی است که به نظرم دیگه سوال بخشی نیست، سوال ملی است و مطمئنا راه حل براش وجود داره با حضور متخصصین مثل شما. دکتر خطیبی، مهندس پوربابایی، سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم شنوندگان عزیز، فرصت ما هم به پایان رسید. روز خوبی داشته باشید.
لحظاتتون به خیر و نیکی. همراه شما هستیم از پخش رادیو اقتصاد. محضر محترمتون عرض میکنم لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق تهران امروز در ساعت 12:10 خواهد بود. امام سجاد علیه السلام میفرمایند هرگاه نماز میگذاری چنان باش که گویی نماز آخرین را به جای میآوری. انشالله که همه ما لحظه ای از نام و یاد خداوند متعال در زندگی هامون غافل نباشیم. پروردگارا، حمد و ستایش برای توست و شکر و ستایش دائم تو را سزاست. هموطنان عزیز، با شنیدن برنامه مسجد بازار به استقبال اذان ظهر به وقت تهران خواهیم رفت. التماس دعا داریم از محضر شما بزرگواران در لحظات نیایش و مناجات